بسم الله الرحمن الرحیم. سال اول قیومیه اقول وصفه تعالی به کنه با تول وجود یختزی وصفه به کنه قیومن. یکی از اوصافی که به توسط با تول وجود بودن برای خدا اثبات میشه قیومیته. قیومیت از صفاتی است که جامع بین نفسی و نسبیه. بعضی صفات نفسی هستند، بعضی نسبی هستند، ولی این صفت جامع بین نفسی و نسبیه. یعنی وقتی معناش میکنیم دو تا معنا رو کنار هم قرار میدیم، مجموعه رو میگیم معنای قیومه. قیوم القائم و به نفسه، المقیم و لغیره. القائم و به نفسه یک امر نفسی است، یعنی اضافه به غیر نداره، ولی المقیم و لغیره امر نسبی است، یعنی منصوب به غیر و مضاف به غیره. قیوم صفتی است که هم نفسی است هم نسبی، یعنی جامع بین هماست، نه اینکه یک بار نفسی بشه یک بار نسبی بشه، نه، هر دو با همه. هیچ موجودی غیر از خدا قیوم نیست، زیرا که خدا اولا قائم به نفسه، هیچ موجودی غیر از او قائم به نفس نیست، همه متکیان به او، او هست که متکی به خودش و متکی به غیر نیست. این اولا. ثانیا خدا مقیم لغیره، مقیمی است که از غیر دریافت نمی کند، از کسی دریافت نمی کند تا با اون دریافتش بخواد غیر رو اقامه کند، بلکه اون وجودی، اون کمالی رو که باعث قوام دیگران قرار میده، اون کمال رو هم از ذات خودش میده. بقیه موجودات که واسطه در فیضند، اونها ممکنه مقیم لغیره باشن، ولی مقیم واقعی نیستن، چون از بالا دریافت میکنن به پایین واگذار میکنن. پس اونها درست پایین رو اقامه میکنن، ولی به توسط چیزی که از بالا گرفتن اقامه میکنن. بنابراین مقیم لغیره حقیقی نیستن، مقیم لغیره حقیقی خداست. پس قائم به نفسه منحصراً خداست، مقیم لغیره اگر حقیقی باشه بازم منحصرا خداست. پس قیوم که جامع بین نفسیت و نسبیت، صفتیست مخصوص خدا. حالا میخوام بگیم که این صفت رو از وجوب وجود ما استخراج میکنیم، یعنی اگر خدا واجب وجود است پس قیوم هم هست. بیان مطلب اینه که خدا اقامه کننده همه اقیاره، یعنی کل ما سوا به وسیله خدا اقامه میشن، و این به خاطر وجوب وجودیست که خدا داره، که همه موجودات که ممکنند متکیه به او هستند و قوامشون رو از او میگیرند. پس وقتی میگیم خدا واجب الوجوده، یعنی منتهای همه ممکنات، متکای همه ممکناته، و به تغییر دیگه مقیم همه ممکناته. پس مقیم لغیره، و چون واجب وجودم هست قائم به نفسه هم هست، متکی به غیر که نیست، قائم به خودشه. چون واجب وجوده اولا قائم به خودشه، ثانیا مقیم تمام ماسواست، پس از وجوب وجود قیوم بودنش نیز استفاده می شود، همونطور که باقی اوصاف استفاده می شود. سطر 301 کتاب ما، سطر 13 هم قال و القیومیته، یعنی وصف خدای متعال به این که واجب الوجود است اقتضا میکند وصف او را به این که قیوم است، یعنی چون واجب الوجود است قیوم است. بیان کردم که چرا از واجب الوجود بودن قیوم بودن استخراج میشه، استنباط میشه. حالا قیوم رو معنا میکنه به معنا انه قائم به ذاته و مقیم لغیره. هر دو قید در تعریف قیوم اعتبار میشه، یک قید تنها کافی نیست. یک قید قیوم رو صفت نفسی میکنه، قید دوم قیوم رو صفت نسبی میکنه. پس قیوم صفتی است جامع بین نفسیت و نسبیت. این لعنه تعلیل است برای یقتضی. چرا وجوب وجود اقتضا می کند که خدا قیوم باشد؟ لعنه وجوب الوجوده یقتضی استقناعه عن الغیر عن غیرهی. واجب الوجود بودن خدا اقتضا می کند که خدا از غیر خودش بی نیاز باشه، یعنی متکی به چیزی نباشه، قائم به خودش باشه. و هوه معنا قیامهی به ذاته، معنای قیام به ذات همین و هوه یعنی استقناع، معنای قیام خداست به ذاته. وجوب وجود اقتضا می کند استقناع رو، استقناع همچنین معنای قیام به ذاته. پس وجوب وجود اقتضا می کند قیام به ذاته رو. قید اول رو از وجوب وجود استنباط کردیم، اما قید دوم که المقیم و لغیره هست و یقتضی، یعنی و این وجوب وجود اقتضا می کند که غیر خدا که ممکن است الیه به خود خدا که واجب است مستند باشد. و هوال معنی یا بکونهی مقیما لغیره، یعنی و هوال مقصود، و هوال یعنی استناد غیر به او، مقصود به این که خدا مقیم لغیره هست، مقصود به این هست، یعنی قصد میکنیم از این که خدا مقیم لغیره، قصد میکنیم این را که همه اقیار و او مستندند و همه به او تکیه میکنند و همه قوامشون رو، وجودشون رو، همه چیزشون رو از اون میگیرن. از توجه کردید که وجوب وجود دو تا اقتضا داره، یکی استقنا، یکی استناد غیر به او. اون استقنا همون قید اول قیوم رو بیان میکنه، استناد هم قید دوم رو بیان میکنه. پس معلوم میشه که وجوب وجود که مقتضی این دو تاست، مقتضی قیوم بودنه، یعنی مقتضی این دو قیده. خب بعضی اوصاف دیگر رو هم بعضی از متکلمین برای خدا ثابت کردن، ولی نظر ما اینه که این اوصاف اوصاف جدایی نیستن، به همون اوصاف قبلی رجوع میکنن، بنابراین دیگه لازم نیست ما به صورت مستقل ذکرشون بکنیم، اگرچه بعضی ها به صورت مستقل ذکر کردن. از جمله اون اوصاف یده که خدا برای خودش ید قائل شده، مثلا ید الله فوق ایدیه. آیا ید یه صفتی است غیر از قدرت یا همون قدرته؟ وقتی میگیم خدا ید دارد یعنی تسلط داره، یعنی قدرت داره. بسیاری از متکلمین ید رو به قدرت ارجاع دادن، بنابراین ید صفت جدایی نمیشه، ولی بعضی ها معتقدن که ید صفت جداست و دلیلی بر اثبات این مدعاشون هم ندارن. این دلائلشون دلائل متقنی نیست، قابل اعتماد نیست. از جمله وجه یبقا وجه ربک ذی الجلال و الاکرام، مراد از وجه چیه؟ بعضی گفتن وجه یا امریست غیر از اوصافی که ذکر کردیم، ولی بعضی دیگه گفتن وجه همون وجوده، خدا وجه دارد یعنی وجود دارد. یبقا وجه ربک یعنی یبقا وجود ربک، همه وجودها برداشته میشن فقط یه وجود باقی میمونه. پس وجه رو به وجود ارجاع میدیم و نتیجتا صفت مستقلی قرارش نمیدیم تا درش بحث مستقل بکنیم. بچه چی گرفته؟ نه منافات نداره، به خاطر اینکه ائمه تنزل وجود الهی هستند و تنزل وجود میتونه همون وجود دانسته بشه. بله از بحث بیرونه، تنزل وجود از بحث بیرونه. حالا من اینو میخونم تمام میشه، بخونم تمامش بکنم، بعد تنزل وجود هم صحبت میکنیم، اون وقت هم توضیح میدم. حالا اشکال شما جوابش بمونه، آخر بحث عرض میکنم. یکی دیگر از اوصافی که برای خدا اثبات کردن قدمه. قدم همون بقایه به نظر ما، وقتی میگیم خدا باقیست مثل اینه که بگیم خدا قدیمه، ولی بعضی هم معتقد شدن که قدم غیر از بقایه. بحث رو بر قدم مستقلن وارد شدن، در بقا مستقلن وارد شدن. منطقه ما که بقا رو با قدم رو یکی میگیریم، وقتی بحث بقا رو مطرح میکنیم خودمون رو از بحث قدم بی‌نیاز میکنیم. یه چیزیه رحمت، کرم، رضاست. این ستا همه ارجاع داده می شدن به اراده. بعضی ها گفتن که این ستا صفت جدا هستن، ولی ما معتقدیم که اینها به اراده ارجاع داده می شن. خدا راضیست به یک کاری، یعنی اون کار اراده می کنه. خدا کریم است، معنیش همینه که کار کریمانه اراده میشه، و همچنین رحمت یعنی رحمت اراده میشه. اینا رو ما به اراده برمیگردونیم، ولی بعضی ها صفت مستقل قرار دادن. اگر مستقل قرار بدیم مستقل بحث میکنیم، اگر هم به اراده برگردونیم که دیگه بحث مستقلی در موردش نداریم. الان این نزاع رو به سرانجام نمیرسونیم که حالا این صفات برمیگردن به صفات قبلی یا مستقل لند و برنمیگردن. این بحث ما مطرح نمی کنیم، فقط میگیم گروهی اینطور گفتن، گروهی اینطور گفتن، ما معتقدیم که برمیگردن. هیچ دلیلی بر مسئله اقامه نمی کنیم. دلیل در جاهای مختلف آمده، مثلا در جلد هشتم شرع نواقض مطلب مفصل تر از اینجا مطرح شده. اونجا حتی در باره ید بحث بسیار مفصلی داره، چندین صفحه بحث داره. یکی دیگر از اوصافی که بعضی ها صفت جدا حسابش کردن تکوینه. خدا مکونه. مکونه یعنی قادره. اینم ما برش میگردیم به قدرت. یعنی تکوین امریست ناشی از قدرت. به این مناسبت ما تکوین رو هم صفت قدرت میدیم، ولی بعضی ها تکوین رو صفت جدا میدیم. البته توجه داشته باشید این مطلب رو که ما معتقدیم خدا دارای صفاتی است که هر کدوم از این صفات شعبی دارن. این شعب رو برمیگردونیم به اون صفت اصلی. مثلا قدرت یه صفته، شعبه زیادی داره، احیا، اماته، رزق، خلق و بقیه. خیلی از اوصاف الهی تحت قدرت مندرج میشن، یعنی شعب قدرت هست. علم هم یک صفت عامه، صفت جامعه، این هم یک شعبی داره. قضا، قدر، لوح، قلم و نفوس فلکی، عقول عالیه، اینا همه دفاتر علم حق تعالی و مراتب مختلف علم هم. که در جای خودش توضیح داده شده که اینا چطور مرتبه، یا عنایت، عنایت بالاترین مرتبه علم. اینا هم شعب علم هست. یا حتی به قول شیخ اشراف بصیر و سمیع، اینا هم شعب علم هست. بنابراین ما خیلی از صفات رو میشه به یه صفتی که صفت جامعه ارجاع بدیم. این ارجاع دادن امر خیلی قریب و عجیبی نیست. این که میبینید در اینجا ما زیاد اوقت و امثال زالشه داریم ارجاع میدیم، یه مطلبی که در بسیاری از مواضع شاید اتفاق بیفته. هر چی ازم تمام شعب قدرت رو به قدرت ارجاع میدیم، تمام شعب علم رو به علم ارجاع میدیم. و در روایت هم داریم که خدا یک اسم رو مشتق کرد و از اون اسم، حالا دقیقا هم نیست چقدر، 10 تا اسم مشتق کرد، دوباره از این 10 تا چقدر مشتق شد، بالاخره به 99 تا رسید، دوباره از این 99 تا چه کرد؟ حدودش الان یادم نیست، 3000 خورده ای نیست که اسم درست شد. تو اصول کافیه. یعنی یه دونه اسم اصلی بوده، اینا رو ای خدا منشهد میکرده، اسماء فرعی درست میشده. پس هیچ ایرادی نداره، هم در روایات داریم و هم در مباحث علمی داریم که میتوانیم بسیاری از صفات رو به یه صفت جامعی ارجاع بدیم. پس اگر در اینجا این کار رو میکنیم، خلاف نکردیم، کار خیلی عجیب انجام ندیم. حال خب بعضی هم هستن که ارجاع نمیدن، رزق و جدا حساب میکنه، خلق و جدا حساب میکنه، در حالی که عرض شعبه قدرت هم حالی جدا حساب میکنه. جدا حساب کردنش هم مانعی نداره، اون تا اگه جدا حساب کرد باید جدا بحث کنه، اگر جدا حساب نشد ملحقش میکنه به بحثی که مثلا در قدرت و علم باشه. قاله و اما الید و الوز و القدم و الرحمه و الکرم و رضا و تکلیم، اینا اوصاف جدایی نیستن، فراجعتون الی ما تقدم، به ما تقدم رجوع میکنن، بنابراین ما اینها رو جدا حساب نمی کنیم، همون ما تقدم رو این نیاز کننده از اینها قرار میدیم. اقولو ذهب ابوالحسن اشعری به این که ید صفتیست ورای قدرت، یعنی غیر از قدرت، و گفته وجه صفتیست مقایر با وجود. و علی عبدالله ابن سعید ذهب به این که قدم صفتیست مقایر با بقا، و رحمت و کرم و رضا صفاتی هستن مقایره با اراده. استقل قول سارم اصفت و جماعت من الحنفیه تکوین رو به عنوان صفتی مقایره با قدرت، ولی تحقیق این است که تمام این صفات راجعن الى ما تقدم. بله، خدا قادر است یا ذولیت است، این میشه اف، اما صفت قدرت هست و ید است، تعبیر به قدرت کرد نه ذول قدرت. اگر میگم ذول قدرت میشد اف، قدرت میشه صفت، چون میدونید که اسم با صفت چند تا فرق داره، چهار تا ظاهرا فرق گفتن. یک فرقش اینه که اسم مرکب است، صفت بسیط است. اسم مرکب است من از ذات و صفت، ولی صفت بسیطه. قدرت رو میگیم صفت، اما قادر رو که به معنای ذاتون لحل قدره هست میگیم اسم. خب این ذولیت اگر میگفت میشد اسم، اما ید چه گفته میشه صفت. بفرمیدم که کرد میکنم دیگه، یعنی یکی صفت یکیش اسمه، این یکی از چهار تا فرقه. چهار تا فرق گذاشتم، فرقی رو دوانی گفته، فرقی رو میرسد خریف گفته، این فرقی که عرض کردن فرقیش که عرف ها گفتن، یه فرق چهارم بسیار دقیقی هم صد رو گفته. چهار تا فرق گفتن که این چهار تا فرق در اوائل کتاب شواهد ربوبیه ذکر شده، هر چهار تاش. خب اما سوال کردید که تنزلی هم میشه. گاهی ما کتابی رو از روی میز در میداریم میداریم زمین، این کتاب دیگر در روی میز نیست، بلکه روی زمین هست، روی میز نیست. این تنزل نیست، تنزل این است که اگر چیزی رو از جایی به جای دیگر بردیم، اون چیز در سر جای اولی خودش محفوظ بماند، و شیء دومی که تنزل اون اولیست احداث شود. مثلا مثال میزنیم روشن میشه. فرض کنیم ما یه مطلبی رو تعقل کردیم، یه صورت عقلیه در ذهنمون هست، این صورت رو تنزل میدیم، یعنی اون که فهمیدیم تعقل کردیم اون رو تبیینش میکنیم، یا میدیسیمش، یا با زبان میگیم یا با قلم میدیسیم. اون نوشته ما، اون گفته ما میشه تنزل اون صورت عقلیه، و وقتی این تنزل حاصل میشه صورت عقلیه محو نمیشه، صورت عقلیه سر جای خودش محفوظه. تنزلی از این صورت عقلیه در خارج احداث میشه. ما میتوانیم بعد از این که تنزل اول رو از این صورت عقلیه درست کردیم، تنزل دوم درست کنیم. امروز نشستیم مطلب عقلیمونو برای یه نفر توضیح دادیم، یه ساعت دیگه نشستیم برای یکی دیگه توضیح دادیم، تنزل دوم درست. ساعت بعدی برای سومی تنزل سوم درسته. باشه ممکنه یک شی تنزلات متعدد داشته باشه ولی هیچ یکی از این تنزلات باعث محو اون اصل نمی‌شود. و همیشه تنزل رقیقه اون اصله، اون اصل حقیقت این تنزله، یعنی حقیقت اون مطلب همون صورت عقلیست، رقیقش یعنی رقیق شدهش می شود این تلفظی که من دارم یا کتابتی که دارم. گاهی از اوقات چه تنزل میکنه، اول مجرده، تنزل که میکنه مادی میشه، یعنی وقتی میاد وجودش نازل میشه، تنزل یعنی وجود نازل پیدا میکنه، وقتی وجود نازل پیدا میکنه همراه ماده میشه. مثلا همین که الان عرض کردم صورت عقلی مجرده، ولی وقتی میخوام بنویسیمش با مرکب روی کاغذ می‌نویسیم، یعنی میشه یه امر مادی. یا وقتی میخوام بیانش کنیم با صوت و مقاطع حروف تبیینش میکنیم که همشون مادی هست، همشون مادی هست. پس ممکن است چیزی تنزل بکند در حالی که مجرد است، بعد از تنزل مادی شود. اما گاهی از اوقات هستش که شیء متنزل بازم مجرده، تنزل می کند می شود مجرد، دوباره تنزل بعدی می کند فرش می بازم مجرد، تنزل سوم می کند می شود مثلا ماد. مثل می زنن می گن که عقل تنزل می کند، عقل منفصل، نه عقل ما که عقل متصل. عقل منفصل یعنی موجود خارجی که در شریعت ازش تعبیر میشه به ملک، در فلسفه ازش تعبیر میشه به عقل. یه موجود مجرده، بنابر نظر فلاسفه مجرده، بنابر نظر متکلمی مجرد نیست، اما بنابر نظر فلاسفه مجرده. این تنزل میکنه، با تنزلش نفس درست میشه که خود نفس هم یه نوعی مجرده، دوباره نفس تنزل میکنه موجودات مادی درست میشه. پس تنزل یعنی رقیق شدن. گاهی چندان این موجود حقیقی رقیق می شود که تجرد تبدیل می شه به مادیت، گاهی هم نه خیلی رقیق نمی شه، اون تجرد یه نظر ضعیف تر می شه. خب حالا ما اصل رسمون چی بود که من رفتم تو بحث بله بحث عینه. مطلبی که در بسیاری از جلساتی که من خدمت شما داشتم ازم سوال می شد، تفره می رفتن، حالا بالاخره من گرفتار کردید که تبیینش کنم، ولی کامل تبیین نمی کنم. متکلمین معتقدند که خدا موجودات رو خلق میکنه، یعنی چیزی رو که نیست ایجاد میکنه، و هیچ وقت لازم نیست که خالق با مخلوق مصالحت داشته باشه، سنخیت داشته باشه. قدرت او چنان است که میتواند این موجودات رو خلق کنه، موجوداتی که اصلا مصالح خودش نیستن. متکلم نظرش اینه که بین علت و معلول سنخیت نیست، ولی علت انقدر قویه که میتواند این معالی رو خلق کند. اون تعبیر متکلم تعبیر به خلق میکنه. فیلسوف میگه خدا موجودات رو صادر میکند، نمیگه خلق میکند، میگه صادر میکند. صدور سنخیت لازم داره. اگر حرارت از آتش صادر می شود باید صنف آتش باشد، ولی صدور معنی هر چیزی که بخواهد از چیزی دیگر صادر شود باید با اون مصدر صنفیت داشته باشه، ولی خب ضعیفتر از مصدر باشه. اگر حرارت از آتش صادر می شود با آتش صنفیت داره، اگر رطوبت از آب صادر میشه با آب صنفیت داره، هیچ وقت رطوبت از آتش صادر نمیشه چون صنفیتش نیست. اینا معتقدن که خدا موجودات رو صادر می کند پس با موجودات سنسیت داره. در چی سنسیت داره؟ در وجود. او هم موجود است، بقیه هم موجود است. منتها اون موجود در مقام عالی که وجود واجبی باشد، اینها موجود در مقام نازل یا متوسط که وجود امکانی باشد. اما عارف معتقد است که خدا اشیا رو با تجلی و تنزل می‌آفرینه، خلقی رو قائل نمیشه، تعبیر به خلق نمیکنه، مثل متکلمه تعبیر به صدور نمیکنه، مثل فلاسفه تعبیر به تنزل یا تجلی میکنه. یعنی خدا تنزل میکند. تنزل یه معنی روشن شد. تنزل میکنه، موجودات به وجود میان. و چون این موجودات تنزل اون حقیقتند، اون حقیقت رو نشون میدن، آیت او هستند. مثل این که مثلا عکسی که اون اصل رو داره نشون میده. و اینجا این چنینه، همه موجوداتی که خدا آفریده چون تنزل و تجلی خدا هستند، به نحوی خدا رو نشون میدن. تجلی خدا یعنی خدا جلوه میکنه، خدا غیبه، جلوه میکنه، با جلوه مقداری ظهور پیدا میکنه، با جلوه اولش اسماء و صفات درست میشه. اسماء و صفات بالاخره از اون حالت غیبی در آمده، یعنی الان به خدا میگیم قادر، در وقتی غیب بود هیچ صفاتی برش اطلاق نمیشد، اما حالا میگیم قادرون، عالمون، حیون، سمیعون، بصیرون، حاشزه، این صفات رو اطلاق میکنیم. پس وقتی تجلی اول میکند، اسماء و صفات درست میشه. تجلی دوم میکند، ایام ثابته که ماهیات موجودات عالم هم درست میشه، که بعد به اینها وجود میدهد و وجود خارجی میدهد، موجودات خارجی که ما هستیم درست میشه. ما هممون عیان ثابت داریم، عین ثابت ما در عالم علم الهی موجوده و خدا هم و اون از جای خودشون هم منتقل نمیشن، تنزل میکنن ولی خارج خودشون محفوظن. تنزلاتشون همین موجودات عالم هم که اونا ماهیات عالم هم و خدا به اونها وجود خارجی میده و اونها موجود میشن. نحوه وجود دادن هم اینه که خدا یک وجود را که مثل یک نوره میتواند بر این عیان، مثل این که شما یک نور رو بر شیشه های متعدد رنگی که در یک پنجره هست بتواند، از اون طرف شیشه نورهای مختلف پیدا میشه، در حالی که یک نور تابیده. اما چون شیشه ها مختلف بودن، اون ماورایشون نورهای مختلف درست شده، تکثر درست شده. خدا یک وجود رو که میگن ما امرنا الا واحد، یعنی همین، خدا یک وجود رو بر این اعیان ثابته میتواند از اون طرف اعیان ثابته نورهای رنگی که ما موجودات هستیم به وجود میره. پس وجود واحدی، خلق خدا یکیست، خلق یا تجلی یکیست، به همون وجوده. این وجود میتابد به این اعیان ثابته همونطور که نور میتابد به این شیشه های رنگی. در خارج یعنی ماورای اعیان ثابته موجودات خارجی درست میشن که ماهیتشون تنزل اون اعیان ثابته است و وجودشون ادامه نوریست که بر اعیان ثابته تابیده. به این صورت موجودات درست میشن. ولی هیچ کدوم از ماها وجود نداره. وجود همون واحدیست که تابیده، اونی که از پشت اعیان ظاهر شده وجود نیست، حکایت وجوده. یعنی وجودهای ما موجود نیستیم، یک وجود داریم که وجود واجب است، یا اگر جلو بیایید یک وجود داریم که اون فعل واجب است. و همونم وجه الله و همونم هست که باقی میمونه، بقیه وجود نیستن، حکایت اون وجودن و محدودن. حالا اگر حدود رو بردارید، حدود رو بردارید، این وجود، این نورهای متعدد همه در میگردن به اون نور اصلی و واحد میشه. پس انا لله یعنی ما از خدا آمدیم، به همین صورت که گفته شد با تجلی، و انا الیه راجعون، همه در وقتی که اون حد و حدودمون شکست به اون رجوع میکنیم، یعنی همه به اون دریای وجودی که واحد است و به ایام ثابت تابیده برمیگرده. این تجلی دومی که ایام ثابته بود، مختصری بر وایر ایام ثابته گفتم. یه مطلب دیگرم اضافه کنم، عرفا معتقدن که هر اقتضایی که در عین ثابت من و شما وجود داره، همون اقتضا از من و شما ظاهر میشه. از اینجا معلوم میشه که عرفا قائل به جبرند، میگن من و تو کاری نمی کنی. اون عین ثابت ما اقتضا میکند و در طبق اقتضای او من کاری رو شما کار دیگری رو صادر میکنی. پس هرچی هست اونجا تنظیم میشه، اینجا ظاهر میشه. عرفا قائل به جبرن و ابایی هم ندارن، تصریح میکنن که ما جبری هستیم. نمیخوام بگم حرفشون حق کنه، داریم مطالبشون تبیین میکنم. تجلی دومه، بعد تجلی سوم اتفاق میفته. از تجلی سوم عقول درست میشه، بعد تجلی چهارم درست میشه، نفوس حاصل میشن، تجلی پنجم اجرام، اجرام اجسام. یعنی پنج بار که تجلی میشه این عالم ماده درست میشه، هی این جلوه رقیق‌تر میشه، اون نور غلیظی که در منبع نور الهی است بر اثر تنزل رقیق‌تر. و قوای ادراکی ما این آخرین مرتبه رو که بسیار تاریک شده درک میکنه، بالاتر رو نمیتونه درک میکنه، چون نور قویه و قوای ادراکی ما نمیتونه نور قوی رو درک میکنه. مثل چشم نمیتونه، نمیتونه خورشیده ببینه، اما شعای خورشیده میبینه، شعای خورشیده میبینه، خود خورشیده نمیبینه. بنابراین جلوه پنجم خدا رو همه میتونن ببینه. جلوه چهارون رو کسانی که مرتبه شون از مرتبه حس بالا رفته میتونن ببینن، جلوه سوم رو که عقل است کسانی که به درجه عقلی رسیدن میتونن مشاهده عقلی کنن، جلوه دوم رو که عبارت از اعیان ثابت است عرفا معتقدن که ما مشاهده میکنیم، ولی دیگه ما فوق این رو عرفای معمولی قائل نیستن. من این معتقدم که معصومین علیه السلام اولین جلوه رو که اسماء و صفات مشاهده میکنن، اگرچه بعضی از عرفا معتقد شدن که ما اون جلوه اول را مشاهده میکنیم، اما ظاهرن فقط ادعا است. جلوه دوم عیان ثابت است، عالم زر یکی دیگه است. عالم زر اگر وجود داشته باشه یکی دیگه است. خب حالا توضیح میدم، اصلا اصل بحث همین بود دیگه. این جلوه ها هر کدومشون با اون متجلی که بالاتره از یک جهت عینیت دارند این تیکه خیلی مهمه، این تیکه که عرض میکنم خیلی مهمه. هر کدوم از این جلوه های پایینی با اون متجلی بالایی از یک جهت عینیت داره، از یک جهت غیریت داره. مثلا جلوه پنجم با جلوه چهارم، از این جهت که جلوه پنجم جلوه چهارم رو نشان میدهد عینیت داره، از این جهت که نازلتر از اوست و ضعیفتر از اوست غیریت داره. حالا من برای یه توضیح بیشتر یه مثالی عرض میکنم. فرض کنید زید رو که در یه اتاق ایستاده، ما اصلا نمیتونیم زید رو ببینیم، اتاق طوریست که قابل رویت ما نیست، ولی عکسش افتاده تو آینه این که تو اتاق دومه. اون عکسی که تو آینه دومه جلوه اول زیده، بعد در اتاق سوم آینه دیگریست، عکسی که تو آینه اتاق دوم افتاده اون عکس افتاده تو آینه سوم، نه زید. زید فقط عکسش افتاده تو آینه اول، بعد از آینه اول عکس افتاده تو آینه دوم، همینطور تا پنج تا اتاق. عکس ها یکی پس از دیگری به آینه های بعدی منتقل شدن. حالا عکس پنجمی با عکس اولی، با عکس دومی، این چهارمی این همه، این از نظر ظاهر مثل همون اون رو نشون میده. همه این پنج تا این خود زیده، این خود زیده یعنی چی؟ یعنی وقتی نگاه میکنی میگه خود زیده، قبلا زیده رو دیده باشی میگه این که خود زیده، ولی از جهت غیر زیده، این عکس، اون گوشت و پوسته، اون شاعره، یعنی شعور داره، این عکس شعور نداره، او حرکت داره، فعالیت داره، این نداره، خیلی تفاوت به نشون هست. ولی از یه جهت این هم که این رو نشون هست، درست شد؟ خب که در نشون دادن همونه، نه مسامحه نیست. عرض می کنم اختلافات دیگر رو ملاحظه کنید. من وقتی میگم این عکس عین زیده، اختلافات رو لحاظ می کنم. اگر اختلافات رو لحاظ نکنم که غلطه. چه این عکس که عین زید نیست، این همینطور که عرض کردم عکسه، اون زید واقعیته، این عکس هیچ کاری نمی کنه، اون زید فعالیت داره، تصور داره، تصدیق داره و هاکذا کارهای زیادی داره. این جوهره در آنی که این عکس کیفه، خیلی تفاوت رو نشونه. وقتی من میگم این جلوه زید عین زیده، معناش این نیست که از همه جهت عین زیده، این منوکن عین زیده، منوکن آخر غیر زیده. این عبارت که منوکن عین زیده است، منوکن غیر زیده است، این عبارت خیلی عبارت مهمیه، در نوع نوشته های عرفانی آمده و بسیار مبهمه. حالا دارم توضیحش میدم. حالا تمام این جلوه های الهی عین خدا، عین خدا از چه جهت؟ از جهت این که خدا رو نشون میدن، از جهت این که آیت هم آیت خدا، خدا رو نشون میدن. اما غیر خدا، غیر خدا چرا؟ معلول هم اون علته، اینا جلوه هم اون متجلیه، اینا حاکی هم اون محکیه، اینا محدودن اون مطلق و بی‌نهایته. خیلی تفاوت ها بینشون هست، ولی در این حال، در این حال عین او هستن، از نظر نشون دادن عین او هستن، او رو نشون میدن و آیت او هستن. خب
ماهیتی مثلا از این
حقیقتی
از خدا هستن که با
دیدن
اونا ما
مفهمیم
خدا مثلا چه
گونه؟ نه کار نداریم، اونو نمیدونیم، نه فلش نیست، ما نمیدونیم حالا سنخشون چیه. بالاخره این آیتی که خدا نشونه تنزل اوست، نه خیلی، نه فقط حاکی هست، مثل عکس که حاکی از اون جسمه. چطور بین عکس و جسم عینیت قائلی؟ به همون معنا عینیت بین این تجلی ها و اون تجلی قائل میشه.
یعنی صورتی
بین صورت نیست، صورت نیست، عکس نیست، حباب نیست، همه اینا تسامانه. همه رو که داریم مرز میکنیم اگر میگیم عکس برای تقریب به ذهنه، ولی عکس نیست. این همونیست در فقط در نشون دادن، اینو دقت کنید، این همونیست فقط در نشون دادن، نه در بقیه چیزا. من دارم توضیح میدم، این وقتی مشکلی در ذهنتون وجود نیاره. این همه اصرار میکردید من نمیگفتم برای همین بود که مثلا جا نمیفته. خیلی مقدمات میخواد، این مقدمات باید گفته بشه بعدا تبیین بشه. خیلی از مقدمات من نگفتم وارد بحث کنم، وقت روشن نمیشه، نتیجه معکوس میده، یعنی ذهن رو مخشوش میکنه نه ذهن رو باز کنه. ولی خب حالا دیگه وارد شدیم، دیگه یه نقطه افسار بده و عرض میکنم. ولی همینطور که عرض میکنم توجه کنید، این جلوه عین اوست فقط از جهت نشون دادن، یعنی آیت. شریعت هم میگه آیت، میگه همه آیات خدا. خب رو نداره میگن آیت، اینا میگن جلوه، شما اسمشو بدین آیت. اسکولشون که اشکالی نداره، اون میگه من اسمشو میزن جلوه، شما اسمشو بدین آیت. ولی از باقی جهات، از باقی جهات این جلوه ها با اون متجلی فرق دارن. از که دارن بعضی از جهات هم شما دارن، او بی نهایت هست اینا متناهی، او اصل هست اینا فرق، او مرتبه عالی رو دارد اینا مرتبه نازل، بلکه او وجود دارد اینا حکایت، اینا وجود ندارن حکایت میکنن، حکایت رو وجود هست نه خود وجود. حالا اجازه بدید الان توضیح میدم. این پس قرار شد که همه موجودات جلوه الهی باشند. جلوه هم اون متجلی رو نشون میده، اما یعنی همه آینه هست، همه مرآت هست، اما بعضی ها مرآتی هستند که یک صفت رو نشون میده. مثلا یه انسانی خیلی دارای ترحم، این فقط صفت رحم خدا رو نشون میده. اما یه انسانی آینه تمام نما، همه یه صفات رو نشون میده، اون انسان کامله، یعنی پیغمبر و ائمه علیهم السلام. اینا انسان های کاملن و اینا آینه تمام نمای حق هست، آینه تمام نما. شما از چه عضوی انسان رو میشناسید؟ دقت کنید، از چه عضوی انسان رو میشناسید؟ از صورتش، بقیه بدن که مشخص کننده نیست. از صورت طرف رو ببینید میشناسید، بدنش رو ببینید که نمیشناسید. بقیه از اعضا مشخص کننده نیست، فقط صورت مشخص کننده است. حالا اون موجودی که میتواند خدا رو به طور کامل نشان دهد، او به منزله صورتی است که باعث شناختن میشه. این است که ائمه علیهم السلام رو وصف الحق گفتن. تمام حرفا رو زدم برای همین که این بحث روشن میشه، که ائمه علیهم السلام به خاطر اینکه مرآت حق هستند، مرآت تمام نما هستند، خدا رو نشون میدن، خدا رو معرفی میکنن، پس بس خدا، چون چیزی رو که ما میخوایم بشناسیم از طریق صورتش میشناسیم، از طریق وجهش میشناسیم. اینها وجه خدا هستن که خدا رو با ما معرفی میکنن. اما خدا به اینها تفضل کرده، قدرت الهی داده، همونی که شما میفرمایید حاصل قرب نوافل و حاصل قرب فرائض، بهشون قدرت الهی داده و اجازه داده کارهایی رو انجام بدن که خود خدا انجام میده. ولی خدا بالاصاله انجام میدهد، اونها با امداد الهی انجام میدن. خیلی فرق بینشون، خیلی فرق، فرق بین اصل و فرع، فرق بین واجب و بالغیب و واجب و بالذاته. خدا خودش در این کار رو انجام میده، ولی اونا خودشون انجام نمیدن، با کمک خدا دارن انجام میدن. پس هیچ ایرادی نداره چه کارهاشون هم کار الهی باشه، کارهایی بکنن که خدا این کار رو انجام میده. ما هم در یه مقاماتی میرسیم اگر شرایطش رو فراهم کنیم که بعضی از کارهای الهی رو میتونیم انجام بدیم، اما نه همه کارها. ائمه علیهم السلام اینطور نیستن، اونا بالاتر از ما، هر چقدر ما بالا بریم به اونا نمیرسیم. اونا وجه الله الاعظم آیت الله العظمى، اینا خطابایشی به حضرت امیر میشه توی زیارت خودشون. آیت الله العظمى، نور الانوار، اینا خطابایی که نور الانوار رو شیخ اسلام بر خدا اطلاق میکنه، برای چی؟ زیارت از زمین بر حضرت امیر اطلاق شده. اینا آیت الله العظمى یعنی چی؟ همه آیت هم، همه آیت الله هم، ولی اینا آیت الله العظمى یعنی خوب نشون میدن، کامل نشون میدن، آینه تمام نمان. پس جا داره که اینها وجه الحق به حساب بیان.
خود خدا رو که نشون میدن که اون
بله هم اسما و صفات رو نشون میدن، بله
خودشون
اسما نیستن، خودشون به منزله اسما. نحن اسماء الله درست، ولی با همین تبیینی که داریم عرض میکنیم نحن اسماء الله، یعنی وقتی میگیم خدا عالم است، عالمون صفتیست، اسمیست برای خدا، اونا میگن نحن خزان علم الله، خازن علم خداییم. یعنی چی؟ یعنی همون صندوقچه علم خدا ما هستیم، یعنی اون مرتبه عالی علم الهی مایی. پس به ما هم میشه گفت عالم، عالم به منون که اسم الهی، ولی در این حال دارن علم رو نشون میدن، علم خدا رو نشون میدن. خب چون کنم همین رو برای اتفاق کنیم دیگه، وارد بقیه مباحث نشیم، همین میشم خلاف احتیاط بود گفته شد. همین فرق نمی کنه، شما هر من امتیاز نگفتم، شناخته رو گفتم. اگر ما می گفتیم با صورت جدا می کنی این انسان از اون انسان، شما باید بگید هر جا تعدد بود امتیاز هست. من امتیاز نگفتم، شناخته گفتم. اگر خدا رو بخواد بشناسید، نه خدا رو از چیز دیگه جدا کنید، اگر خدا رو بخواد بشناسید باید به ائمه علیهم السلام نظر کنید، چون خدا رو که ما دسترسی نداریم. به این جلوه های الهی توجه میکنیم، از طریق اینها خدا رو کامل میشه. بله در طول عمل، از مرحله تجلی در طول عمل، با مثال این جزیده معلوم بود که اطفاتی از آینه و آینه دیگه منتقل میشه. خب یک این که وجه الله را عرض کردم یه تعبیری دیدم توی زیارت مخصوص حضرت علی داریم، یادم نیست کدوم زیارته، شاید زیارت قدیره یا مولوده، که وتاجان درسته حضرت علی رو میگه تاج سر پیغمبر. خب این ظاهرش خیلی عجیبه، حضرت تاج باشن برای پیغمبر، یعنی مافوق پیغمبر، در حالی که ما اعتقاد داریم مافوق نیستن. پس این چطوری توجیه میشه؟ این همین معنای رسل رو داره، چون با تاج است که پادشاهی پادشاه معلوم میشود. لیلا پادشاه اگر آمد در بین مردم هیچ علامتی نداشت نمیشنسنش، تاج علامت پادشاهیست، با همین تاج میشنسنش. نبوت پیغمبرم یه نوع پادشاهی معنویه، به وسیله حضرت امیر این نبوت نشت داده شده. پس حضرت تاج رأس پیغمبرن، یعنی معرف نبوت پیغمبرن، همونطور که تاج معرف پادشاهی یک پادشاه، حضرت امیرم معرف نبوت پیغمبر. این عرض می کنم به مناسبت توضیح دادم، و که همونطور که وقت می تواند معرف باشد، این تاج هم می تونه معرف باشد. البته از وقت بیرون بودم، من همیشه رو ذکر کردم. چرا؟ حضرت امیر اعرف بودن، یعنی اجلا بودن. اجلا بودن معناش نیست که مقامشون بالاتر بوده، ممکنه یه چیزی اجلا از دیگری باشه، اون مخفیه وجودش قوی‌تر باشه، این جلیه وجودش ضعیف‌تر باشه. مثلا همین که شما می‌بینید الان جلوه‌های مادی خدا آیتن برای خدا، خدا رو نشون میدن، معرفن، اجلا هستن، پیش ما اجلا هستن، یعنی من از طریق این آیات دارم خدا رو می‌شناسم، در حالی که اینها وجود بسیار ضعیف و خدایی که معرف است وجود بسیار قوی داره. نگفتن معرف باید وجودش قوی تر از معرف باشه، گفتن معرف باید اجلای از معرف باشه، اجلای این پیش من روشنتر باشه. خب معرف پیش ما روشنتره، این جلوه ها پیش ما روشنترن تا خود خدا، پس میتونیم از طریق این جلوه ها به خدا برسیم. همچنین حضرت امیر بر اثر این که نشر داد نبوت پیغمبر رو، از این جهت آشکارتر از پیغمبر بود، نه قویتر از پیغمبر بود، نه وجودش اعلا بود، بلکه آشکارتر بود، یعنی پیغمبری پیغمبر رو اون معرفی کرد. اگر اون نبود، شمشیر اون نبود، پیغمبر معرفی نمی شد. این درست سال اینو بیروشنه، پس تا جنده رفته مناس روشن شد. بله همه موجود. اولا چه جلوه خدا در اون موجودیت، نه در همه چی، اصلا خیلی تفاوت بینشونه، یعنی خدا رو نشون میدن به عنوان این که خدا موجود است، اینا موجودن، اینا نشون میدن که خدایی هست. همین این یکی. ثانیاً عرفا میگن مثل موجودات ستمگر یا موجودات قاهر، حالا ستمگر نگیم، اینا جلوه اسم منتقم هست. عرض کردم همه موجودات جلوه همه اسما نیستن، یکی جلوه اسم رحیمه، یکی هم جلوه اسم منتقمه. اما یه وقت شری، عیبی، نقصی همراه این جلوه ها هست، اینا اثر تنزله، اینا رو دیگه نباید این شرش رو آیت خدا بگیریم، اصل وجودش رو آیت میگیریم، اون اعمال شر و ناقصی رو که خودش تحصیل کرده اونا رو لازمه تنزلش میدونیم. مثلا فرض کنید اون خدا که نور معنویست، وقتی تنزل میکنه آخر سر منتهی میشه به ماده، ماده ظلمته. خب حالا باید بگیم که این ظلمت ظلمت خدا رو نشون میده. خدا که اصلا ظلمت نداره، این ظلمت خاصیت تنزله، این دیگه چیزی رو نشون نمیده، بلکه اصل وجود ماده داره وجود خدا رو نشون میده. یا به تعبیر راحت تر، اگر این معلول رو ما یافتیم میدانیم که علتی دارد. معلول رو یافتیم میدانیم علتی دارد. از وجود این معلول پی به وجود خدا میبریم، ولی نمیدونیم خدا چیه. از ترحم این معلول پی میبریم به اینکه منشأ ترحم که ذره‌ای و ترشحی رو به این داد چه ترحمی داره. از انتقامی که این داره میفهمیم منشأ منتقم، که همون اسم منتقمه، چه اندازه قدیست. توجه میکنید که ما از اسما، از این اوصافی که این موجودات دارن طیب اوصاف الهی میبریم، اما نمیدونیم اوصاف الهی چیه. سنخش و ذاتش و ماهیتش و حقیقتش پیشون روشن نیست. فقط وقتی میدونیم این معلول موجوده چشم میکنیم که علتش هم موجوده. یعنی این وجود یا حکایت مرآت وجود خداست، این ترحم مرآت ترحم خداست. ولی ترحم خدا چیه؟ وجود خدا چیه؟ اینو دیگه نشون نمیده، اینا رو دیگه نشون نمیده. خب دیگه بعد از این اگر مطلبی نظیر این مطالب گفته شد، من حواله میدم به بحث این شد، مستقل بحثش نمی کنم، میگم قبلا گفتیم. البته خیلی مطالبم من نگفتم، خیلی مطالبی که سوالم این شد نگفتم، اما خب بعضیش رو گفتم. همین مقداری که گفتم ظاهرا خلاف احتیاط بود. حالا شاید برید بیشتر فکر کنید، اگر شبهه‌ای در ذهنتون باقی مون سوال کنید. این ادعیه رو، اون روایات رو متکلم به نفع خودش توضیح میکنه، فیلسوف به نفع خودش، عارف به نفع خودش. یعنی زبان ائمه طوریست که قابل توضیح به هر چه هست، و یه وقت هم احتمال داره هیچ کدوم از اینها رو خود ائمه علیه السلام اراده نکرده باشه، ولی آقایون برداشت میکنه. اون یکی برداشت میکنه نظر خودش رو، دومی هم همیشه، سومی هم همیشه، در حالی که ممکنه امام علیه السلام هیچ کدوم از این ستا رو نفهمیده باشه. این هم هست. خب من مباحث، بعضی از مباحث عرفانی رو عرض کردم. عرض کردنش به معنای قبول داشتن نیست. نمیخوام بگیم که اینی که اینا گفتن همینیست که واقع شده، بلکه میگیم اونها این چنین گفتن، اونها این چنین گفتن، درست گفتن، غلط گفتن، به عهده خودشون. اگر دلیلی دارن که حرفشون اثبات میشه، دلیل ندارن ادعای محضه. خودشون میگن دلیل داریم، دلیلمون مشاهده است، ولی خب مشاهده به درد خودشون میخوره، به درد ما که نمیخوره. یعنی کسی که چیزی رو مشاهده میکنه آرام میشه، ولی اون یکی که مشاهده نکرده که آرام نمیشه. مگه مقلد باشه؟ تقلیدم که آرامش نمیاره. مگر او بگوید من دیدم، ما به خاطر خوشبینی بگیم درست گفتی، اما اونجا آرامش نمیاره، این تقلیده، تقلید ارزشی نداره. پس بنابراین مطالب عرفانی اونا که مشهوده بسیارش قابل انتقال نیست، اونطور که شهود شده قابل انتقال نیست. ولو میتوانیم خیالی رو و یک هوایی از آن که مشاهده شده با کلماتمون منتقل کنیم، اما اون چرا که واقعا مشاهده کردیم نمیتونیم منتقل کنیم. لذا عرفا اون چرا که دیدن مخصوص خودشونه. خب یه مطلب دیگر هم عرض بکنه. صدرا در کتاب عرشیه یا در کتاب المظاهر الالهیه، در یک از این دو کتاب است، دقیق یادم نیست، مطلبی رو بیان میکنه. که اون مطلب رو من عرض بکنم. تمام زحماتی که این شب کشیدم همه هدر میره. عرفا میگن ما مشاهده میکنیم و خب واقعیت هم مشاهده میکنیم. آنچه هم که مشاهده کردیم حقه، پس ما به حق میرسیم. صد را میگه که بعضی عرفا واقعا همینطورن، یعنی واقعیت مشاهده میکنه، آنچه که در خارج هست مشاهده میکنه، اما بعضی عرفا چیزای دیگر رو مشاهده میکنه. بعد توضیح میده، میگه شیطان قدرت دارد که در خیال ما تصرف کند و چیزهایی رو در خیال ما ظاهر کند که ما اون چیزها رو مشاهده کنیم و با مشاهده اون چیزها گمان میکنیم که واقعیت رو مشاهده کردیم، در حالی که واقعا تصویرات و بافتنی های شیطان مشاهده شده. پس بسیاری از عرفا شهودشون شهود شیطانی است، یعنی اون چرا که شیطان نشانشون داده میبینند و شیطان عالمی داند. در اون عالم، عالم عناصر هست، عالم افلاک هست، همه آنچه که خدا ساخته بدلیش هم شیطان ساخته. یه عارف رو میگیره میبره اون بدلی ها رو شیطان میده، عارف هم حالش نمیشه، فکر میکنه اون حقیقی رو دیده. بنابراین شهود عرفانی هم تا ضمانت نشه اطمینان آور نیست، که احتمال داره با دخالت شیطان شهود بشه. چرا؟ محلشو گفتن، محلشو گفتن. البته شیعیان معتقدن محلش همون شریعته و بهترین عرفا خود این معلم السلام هست، بهترین معلم های عرفانی هم همین هست. هر چیزی که با گفته اونها مطابقت کرد شهودی حق، هر چی مطابقت نکرد کنار می‌ذاریم.
تو بخواهیم که
اونجاهایی که بله اونجاهایی که کلمات ائمه علیهم السلام مجمله چیزی دست ما نمیاد، ولی اونجایی که مبینه اون رو میتونیم محض قرار بدیم. مجملا که نمیتونن محض بشن، مجملا خودشون باید تفسیر بشن. بله خلاصه این شد که پس ما به شهود همه عرفا نمیشه اطمینان کنیم. این مطلبی که عرض کردیم یه مشکل بزرگی رو حل میکنه و اون مشکل اینه که بسیار نقل میشه که فلان سنی شهود کرد و شهودش هم طبق همونی که اعتقاد خودش هست بود. الان توضیح میشه، توضیح میشه که شهود شیطانی بوده، شیطان واسطش یه چیزایی رو نشون داده که واقعیت نداشته. پس این که میبینیم بعضی از عرفای شهودهایی دارن، نمیخوام همشون رو بگیم، بعضیشون ممکنه همین شهود شیطانی باشه. بنابراین نمیشه بگیم که اون آقا میگفت من در یک شهودی ملاحظه کردم که پیغمبر در قسمت بالای منبر ایستاده، خلیفه اول این طرف، خلیفه دوم اون طرف، حضرت امیرم پایین نشسته. خب این شهود که شهود واقعی نیست، دو سه خلیفه دست راست و دست چپ پیغمبر باشن، حضرت امیرم اون پایین پایین. بله حالا سومی که خیلی روش اعتقاد ندارم، خب برفرد پیغمبر رو دیده باشی، اون دو تا دیگه چی؟ اون دو تا دیگه رو شیطان نمیتونه ترجمه این درست کنه؟ چرا دیدی؟ بله وقت تازه تازه این آقا قبلا پیغمبر رو دیده که داره اون وسطی رو میگه پیغمبر بوده، شاید یه چیز دیگه بوده این تفسیر شاید وسطی بوده. بله خیلی از مکاشفات ما رد میکنیم و همین بیانی که صدر گفته خیلی از مکاشفات رد میکنیم، دوست برامون هم مشکل نیست. نه یه وقتی قرائن درست میشه از طریق قرائن معلوم میشه پیغمبره، یه وقت قرائن درست میشه، ولی وقتی داره عمر و ابوبکر رو در دو طرف میبینه معلوم میشه دخالت شیطانه. اونا هم سنیان برش چیز قائلن، یعنی نیار قائلن برای شهود رحمانی و شهود شیطانی، نیار قائلن. اینطور نیست فقط شیعان بگن، اونا میگن یه نیارهایی داریم. نیارشون در مثل حالا اون سامده چندین نیاره، بسیار هم دست سنگینه. گاهی وارد میشیم. بله خواستم یه مطلبی رو از کنم بهتر نگم. بله دیگه همین بهتره که همین وقت قطعش کنیم دیگه، بقیه رو ادامه ندیم، مطلب بعدی این شده رو ادامه ندیم. الحمد لله.